در صبحانه با خبر امروز. واکنش اسرائیل به سخنان کم سابقه مقام‌های جمهوری اسلامی، دلیل و پیامد تأیید و تأکید ایران بر توانایی ساخت تسلیحات هسته‌ای چیست؟ نشست سران ایران، روسیه و ترکیه در تهران، آینده سوریه و جنگ اوکراین از موضوعات اصلی گفتگوها. سی و چهار سال پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران، اختلاف نظر و برداشت از این سند شورای امنیت همچنان ادامه دارد. و ادامه موج سوزان گرما از اروپا تا خاورمیانه، جنگل‌های اسپانیا، فرانسه و پرتغال طعمه حریق، ادارات خوزستان تعطیل شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 28 تیر 1401. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. پرونده برنامه هسته‌ای ایران با تحولاتی کم نظیر و پرسرعت مواجه شده. چند مقام جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای مشابه و چه بسا هماهنگ مدعی شدند که این کشور هم‌اکنون توانایی فنی لازم برای ساخت بمب هسته‌ای را دارد و در صورت تصمیم به ساخت، به گفته آنها، هیچ کس نمی‌تواند مانع شود. همزمان مقام‌های نظامی اسرائیلی هم بار دیگر مدعی آمادگی برای اقدام نظامی احتمالی علیه برنامه هسته‌ای ایران شدند و ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای را تعهد اخلاقی اسرائیل توصیف کردند. در همین حال اختلاف‌ها میان آمریکا و اسرائیل درباره چگونگی مقابله با برنامه اتمی ایران ادامه دارد. در حالی که اسرائیل بر ضرورت روی میز بودن گزینه نظامی تاکید می‌کند، واشنگتن همچنان ادامه تلاش‌های دیپلماتیک را بهترین راه می‌داند. آیا همین اختلاف نظر باعث استراتژی تازه ایران و اظهارات کم سابقه مقامات جمهوری اسلامی شده؟ مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. پیش از آن گزارش ایلیا جزایری.
آویو کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل خود را برای اقدام نظامی احتمالی علیه برنامه اتمی ایران آماده می کند. او این اقدام را وظیفه اخلاقی توصیف کرد.
ارتش اسرائیل به دو دلیل به آمادگی برای حمله شدید به ایران ادامه می ده. اول اینکه توافقی صورت نگیره و ایران به توسعه برنامه هسته‌ایش ادامه بده. دوم، اگر توافقی مثل توافق سابق منعقد بشه که در نتیجه اون در مدت زمان کوتاهی بعد از انقضای دوره زمانیش ایران میتونه به اسلحه اتمی دست پیدا کنه. آمادگی برای گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران یک تعهد اخلاقی برای حمایت از امنیت ملی اسرائیل. این گزینه در کانون توجه ارتش اسرائیل قرار داره و شامل مجموعه متنوعی از راهبردها میشه.
سخنانی همزمان با اعلام مواضع جدید از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی ایران. کمال خرازی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که تهران از توانایی فنی لازم برای ساخت بمب اتم برخوردار است، اما فعلا تصمیمی برای این اقدام ندارد. محمد جواد لاریجانی، معاون سابق بین‌الملل قوه قضاییه ایران، هم در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی سخنان مشابهی مطرح کرد.
ما که مبتنی بر فتوای مقام معظم رهبری مشروعاً شرعاً اجازه نداریم دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی بریم از جمله اتمی. منتها اگر یه وقتی بخوایم این کارو بکنیم، طبیعتاً هیچ کس جلوی ما نمیتونه بگیره. خودشون هم اینو میدونن.
این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد که ایران تا کنون در سطوح 3.6%، 20% و 60% اقدام به غنیسازی اورانیوم کرده و اگر غنیسازی را به سطح 90% برساند، قابلیت تولید بمب هسته‌ای را خواهد داشت. در واکنش به این گزارش ها، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته ایران، در توییتر نوشت که توانایی ساخت بمب اتم به معنای تمایل یا برنامه ریزی ایران برای بمب اتم نیست. او همچنین اقدام ایران در توسعه برنامه هسته‌ای خود را نتیجه سیاست فشار حداکثری واشنگتن دانست. این در حالی است که اختلاف‌های اسرائیل با آمریکا درباره نحوه تعامل با پرونده هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست.
به آقای بایدن و هیئت همراهش گفتم که اسرائیل با توافق هسته‌ای مخالف است و حق خود را برای اقدام سیاسی و عملی در مقابله با برنامه اتمی ایران حفظ می‌کند.
اشاره آقای لاپید به سفر اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل است که در آن بر ادامه دیپلماسی برای حل و فصل پرونده اتمی ایران تأکید کرد.
امروز همچنین درباره تعهد آمریکا به تضمین قطعی دست نیافتن ایران به اسلحه اتمی گفتگو کردیم. این مسئله هم برای امنیت اسرائیل و هم ایالات متحده و جهان حیاتی است. همچنان باور دارم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این نتیجه است.
در حضور آقای بایدن هم یائیر لاپید گفت تنها جدی بودن گزینه نظامی میتواند جلوی ایران را بگیرد.
کلمات جلوی آنها را نمیگیرد آقای رئیس جمهور. دیپلماسی آنها را متوقف نمیکند. تنها چیزی که جلوی آنها را میگیرد این است که بدانند اگر به توسعه برنامه اتمی ادامه دهند جهان آزاد متوسل به زور خواهد شد. تنها راه متوقف کردنشان افزودن تهدید نظامی واقعی به گزینه هاست.
در میانه این اختلاف ها یک شنبه مایکل اریک کوریلا رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به اسرائیل رفت. آقای کوریلا گفت که با مقام های دفاعی اسرائیلی درباره اهمیت سامانه یک پارچه دفاع هوایی و موشکی گفتگو کرده است. طرحی که در روزهای گذشته اخبار منتشر شده درباره احتمال برپایی سامانه یک پارچه دفاع هوایی میان اسرائیل و کشورهای عربی منطقه واکنش تند جمهوری اسلامی را برانگیخت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب در برنامه امروز چالش های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اظهارات مقامات ایرانی و واکنش های اسرائیل و آمریکا به این مسئله رو بررسی میکنیم با دو مهمان، جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل و همینطور احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر از برلین. آقای مهرابی با شما شروع کنیم بحث رو. دو اظهار نظر داشتن مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در مورد بمب هسته‌ای، یکی کمال خرازی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی و دیگری محمد جواد لاریجانی دیپلمات اسبق ایرانی، آن هم در یک روز. این تاکید همزمان بر توانایی ساخت بمب از سوی جمهوری اسلامی چه معنا و پیامی داره؟
اصل موضوع البته جدید نیست و بارها مقامات جمهوری اسلامی درباره بمب اتمی صحبت کردند، از جمله آقای علوی وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی، و از جمله آخرین اظهار نظرها هم مربوط به علی مطهری بود که گفته بود هدف جمهوری اسلامی از برنامه اتمی بمب اتمی بوده، اما به دلیل عدم امکان حفظ محرمانگی وضعیت تغییر کرده. از این جهت موضوع جدید نیست، اما به هر حال وقتی که مذاکرات اتمی الان قفل شده این اظهارات اهمیت بیشتری میتونه پیدا بکنه و در سالیان اخیر هم به نوعی تاکید بیشتری میشه بر موضوع بمب اتمی از سوی طرفداران حکومت، چون احساس میکنن در فضای داخلی میتونن تا حدودی ایجاد روحی هم بکنن. از طرفی اما این موضوع باستاب برعکس هم داشته در افکار عمومی، و افکار عمومی موضوع رو مطرح میکنن که اگر هم هدف بمب اتم هست در حال جمهوری اسلامی باید تصمیمش رو بگیره، و اگر هم میخواد مثلا بمب بسازه باید بمب بسازه، نه اینکه اساسا 20 سال این پرونده رو داره دنبال میکنه بدون اینکه هیچ نفعی داشته باشه، و از طرفی هم اعلام میکنه که بمب اتم نمیخواد بسازه، اما در وضعیت فعلی به لحاظ سیاسی و اقتصادی داره هزینه ساختن بمب اتم رو میده.
آقای روشندل، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل صحبت‌هایی داشته که میتونه به نوعی واکنش باشه به گفته‌های طرف ایرانی. آویف کوخای اعلام کرده که پاسخ نظامی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک تعهد اخلاقی و دستور امنیت ملی است. چقدر به نظرتون جنبه تبلیغاتی داره این صحبت و در راستای جنگ لفظی هست و چقدر میتونه رنگ واقعیت به خودش بگیره؟
با سلام، به نظر من میرسه که اظهارات آقای آویف کوخای رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در واقع دو بُعد داره. در بُعد اول یک امر جدی هست در جهت مواجهه با توسعه، مواجه شدن با توسعه برنامه اتمی ایران، و در واقع اعلام میکنه که اسرائیل این آمادگی رو داره. اما در بُعد دوم همونطور که شما اشاره میکنید، این رو یک تعهد اخلاقی و دستور امنیت ملی میدونه برای اسرائیل، و با قید احتمال و تاکید بر عدم فوریت زمانی، در حقیقت داره بُعد اول رو به نوعی تعدیل میکنه و به جای اقدام به جنگ به آمادگی برای حمله اون رو عملا تبدیل میکنه. اما در مقابل این اظهارات یک نوع تعبیری میشه که این اظهارات باعث شده که اون بخشی رو که آقای مهرابی هم اشاره کردن، صحبت آقای کمال خرازی و یا آقای لاریجانی رو باعث شده، یه نوعی تست است برای اینکه ببینیم طرف مقابل چی میگه و به کجا میرسه، و اون ادارات رو به دنبال اینها هست که ما میشنویم، ضمن اینکه اونها هم یک بعدی دارن که خودشون رو پشت سر اون مخفی میکنن، و اون مسئله فتوای آقای خامنه ای هست که بم رو نسازید، که تازه این بار با ادارات آقای میخائیل اولیانوف هم همراه شده که گفته که بله این که توانایی وجود داره با این که اراده وجود داشته باشه فرق میکنه.
آقای مهرابی، بریم سراغ کلیت مذاکرات هسته‌ای که شما تو بخش اول صحبتاتون اشاره کردین که به بن‌بست خورده. نکته اصل این هست که آیا این نظریه درست هست که میگن که جمهوری اسلامی نه علاقه ای داره که برجام احیا بشه و مذاکرات به سرانجامی برسه، و نه اینکه جرأت اینا داره که پایان مذاکرات رو اعلام کنه؟ این حد وسط موندن به نظرتون تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
اگر مبنا رو نظریات آقای کمی رئیس هیئت مذاکره اتمی بذاریم، اساساً این نوع مذاکرات برای فرصت خریدن هست، چون آقای مهدوی کنی پیش از این که این سمت را داشته باشن در یک مصاحبه عملاً با استناد به موضوعات فقهی و دینی که گفتن که اساساً چیزی به نام مذاکره به این شکل یا توافق به این شکل نمیتونه وجود داشته باشه، و به تعبیری جمهوری اسلامی یا حالا مسلمان‌ها هدفشون از این نوع مذاکرات بیشتر این هست که زمان بخرن و طرف مقابل رو مشغول بکنن. اما از طرفی جمهوری اسلامی همین جسارت رو نداره که بخواد مذاکرات رو متوقف بکنه و عملا اعلام بکنه که اساسا نیازی به توافق نداره، چون الان احساس میکنه که از بخشی از مزایای توافق سابق داره بهره مند میشه، یعنی سختگیری برای فروش نفت از تا حدودی کمتر شده، و اون ایده که فروش نفت به صفر برسه هم از طرف آمریکا دنبال نمیشه، و الان مثلا ایران میتونه با حدود 700 هزار بشکه فروش نفت و مقداری فروش نفت قاچاق تا حدودی نیازهای خودش رو تامین بکنه و زمان بخره. و عملا اگر ما استراتژی تیم مذاکره اتمی رو مبنا قرار بدیم، تیم فعلی علاقه به توافق نداره، ولی به هر حال تنها این تیم نیست که در جمهوری اسلامی تصمیم میگیره و مجموعه های دیگری هستن، و اونها فعلا این جسارت رو ندارن که بخوان بنبست کامل در مذاکرات رو اعلام بکنن، و همچنین اعلام بکنن که دیگه مذاکره نخواهند داشت و فعلا همون روند کش دادن مذاکرات رو دنبال میکنن.
های روشندل، اسرائیل و آمریکا اختلاف نظر دارن در مورد چگونگی مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران. آمریکا هنوز به دنبال دیپلماسی هست و اسرائیل معتقده که دیپلماسی شکست می‌خوره در قبال جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش. آیا این دو کشور میتونن که به یک سیاست واحدی دست پیدا بکنن در قبال این مسئله، یا اینکه هر کدوم مسیر خودشونو طی خواهند کرد؟
اجازه بدید من صحبتم در ادامه صحبت‌های آقای مهرابی شروع کنم، که اگرچه آقای علی باقری کنی به اصطلاح وصل هست به اون تیم و خط آقای جلیلی در دولت گذشته، ولی در هر حال این اقدامات و این نوع استفاده از یک وضعیت موقت و فروش نفت به قیمت 30% زیر بازار آزاد، زیر بازار رسمی، حراج کردن ثروت ملی ایران است. این راه حل مشکل ایران نیست و نهایتا هم به بن‌بست برمیخوره. اما در مورد سوال شما، این رو باید یادآوری بکنم که در آمریکا رؤسای جمهوری یا از حزب دموکرات هستن یا از حزب جمهوری خواه، اما تغییر حزب یا تغییر رئیس جمهور، هر گونه تغییری که در یک مقوله سیاست داخلی یا سیاست خارجی ایجاد بکنه، در یک اصل تغییر ایجاد نمی کنه و اون حمایت از اسرائیل هست. یعنی حمایت اسرائیل جز لایتغیر این سیاست خارجی هست و اگر یه تغییراتی دیده بشه، تغییرات سوری و کوچیک هستن، یعنی تاکتیک ها ممکنه تغییر بکنن، فلسفه سیاست خارجی تغییر نمی کنه. به این ترتیب ما میبینیم که بین صحبت های آقای مثلا کخاوی با صحبت های آقای بایدن یه تغییرات مختصری وجود داره، ولی بیانیه اورشلیم وقتی صادر میشه هر دوتا امضا میکنن، در اونجا میگن که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نخواهد کرد. اینجاست که دوتا کشور ضرورتاً در مورد بکارگیری زور با هم دیگه همراه عقیده نیستن، ولی در حاصل قضیه با هم همعقیده هستن. و موقع این رو شما میتونید بیازمایید که ایران واقعا اون تهدیدهایی رو که حالا به زبانهای مختلف در قسمت اول اشاره کردیم عملی بکنه. بله. و در اون صورت میبینید که دو تا کشور به لحاظ عملی هم، یعنی اسرائیل و آمریکا، به لحاظ عملی هم به هم دیگه نزدیک خواهند شد، ولی در حال حاضر هر کدوم دارن راه خودشون رو ادامه میدن به دلایل سیاست‌های داخلی.
بله، بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، جلیل روشندل و همچنین احسان مهرابی، از اینکه با ما همراه بودید.
عجبتون.
اجلاس یک روزه روند صلح آستانه امروز در تهران آغاز می شود. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه، همراه با همتای ایرانی خود گفتگوهای سه جانبه‌ای در خصوص آخرین تحولات سوریه برگزار خواهند کرد. این دومین سفر خارجی ولادیمیر پوتین از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین است و انتظار می رود در مذاکرات دو جانبه جنگ اوکراین هم مطرح شود. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
از آخرین دیدار سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه با محوریت جنگ سوریه حدود دو سال و نیم می گذرد. نشست سه جانبه قبلی در روسیه زیر سایه تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از سوریه برگزار شد. حالا پس از دو سال و نیم قرار است روز سه شنبه نشست دیگری در تهران بر سر تحولات سوریه برگزار شود. گفتگوهای سه جانبه‌ای که این بار زیر سایه جنگ اوکراین و تهدیدهای آنکارا برای حمله به خاک سوریه انجام خواهد شد. سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده که موضوع نشست سه جانبه ادامه گفتگوهای موسوم به روند آستانه برای یافتن راه حلی برای برقراری صلح در سوریه است. اما به گفته دیمیتری پسکوف، در کنار این نشست گفتگوهای دو جانبه‌ای هم انجام خواهد گرفت.
دیدار سه جانبه ای میان پوتین، اردوغان و رئیسی انجام خواهد شد. به علاوه دیدارهای دو جانبه ای هم خواهد بود و در تهران پوتین و اردوغان دیدار خواهند کرد.
دیدار رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در تهران نخستین دیدار دو جانبه دو طرف از زمان آغاز جنگ اوکراین خواهد بود. در حالی که روسیه به تهاجم خود در خاک اوکراین ادامه می دهد، ترکیه هم در هفته های اخیر تهدید کرده که به مناطق کردنشین سوریه حمله خواهد کرد. آنکارا می گوید قصد دارد یک منطقه امن به عمق 30 کیلومتر در خاک سوریه ایجاد کند تا به گفته خود جلوی تهدیدهای تروریست ها را بگیرد. آنکارا نیروهای دموکراتیک کرد سوریه را که در نقاط شمال و شرق این کشور مستقر هستند تروریست می خواند. رجب طیب اردوغان چند روز پیش از سفر به تهران در یک سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که کشورهای دوست ترکیه از تصمیم این کشور حمایت کنند.
هیچبیر گرچک متفقیمیزین،
امیدوارم که هیچ یک از متحدان و دوستان واقعی ما با نگرانی‌های امنیتی مشروع کشورمان مخالفت نکنند و گروه‌های تروریستی را ترجیح ندهند.
مسکو و تهران اما مخالفتشان را با حمله احتمالی ترکیه به خاک سوریه اعلام کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران که در روزهای گذشته به ترکیه و سوریه سفر کرده، میگوید موضوع حمله احتمالی ترکیه یکی از موضوعات نشست تهران خواهد بود.
طبعا در این شرایط حساس یکی از موضوعات در دستور کار هم این هست که به جای توسل به جنگ و آوارگی بیشتر موج جدیدی از مردم سوریه بتوانیم از مسیر سیاسی به حل و فصل این موضوع هم کمک بکنیم.
جمهوری اسلامی در جنگ سوریه با حمایت از دولت بشار اسد سیاست حفظ تمامیت ارضی سوریه را دنبال می کند. همزمان ترکیه به دنبال عقب راندن نیروهای کرد سوریه از مناطق مرزیش است و کنترل منطقه شمال غرب سوریه هم در اختیار نیروهای طرفدار آنکارا قرار دارد. نیروهای دموکراتیک کرد سوریه در آستانه گفتگوهای سه‌جانبه تهران از ایران و روسیه خواستند تا جلوی حمله ترکیه به مناطق کردنشین را بگیرند. همزمان برخی از خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که وزیر خارجه سوریه هم قرار است امروز سه‌شنبه و همزمان با برگزاری نشست تهران وارد پایتخت ایران شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
34 سال پیش در 27 تیر ماه 1367 ایران تنها دو روز مانده به سالگرد صدور قطعنامه 598 در شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام آن را پذیرفت و دو روز بعد هم آیت الله خمینی در پیامی پذیرفتن قطعنامه را به نوشیدن جام زهر تعبیر کرد. قطعنامه‌ای که برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شده بود. یک ماه بعد از پذیرفتن قطعنامه توسط ایران، جنگ 8 ساله ایران و عراق به آتش بس منتهی شد. اما اختلافاتی بر سر پذیرش قطعنامه به وجود آمد که تا به امروز هم ادامه دارد. شهریار سیامی نگاهی کرده به این موضوع.
برا به حال من که هنوز ماندم و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم.
قسمتی از پیام آیت الله خمینی در مورد پذیرش قطعنامه 598، پیامی که معروف به نوشیدن جام زهر است. این پیام دو روز بعد از اینکه ایران رسما قطعنامه 598 را پذیرفت از رادیو و تلویزیون پخش شد، در حالی که هنوز دیوارهای خیابانهای شهر مملو از شعار جنگ جنگ تا پیروزی بود. اما قطعنامه 598 یک سال پیش از آن به تصویب تمام 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل رسیده بود. قطعنامه‌ای که در 10 بند خواستار آتش‌بس فوری در جنگ ایران و عراق شده بود. برعکس آنچه سالها در تبلیغات حکومتی ایران گفته شده، هیچ بندی برای معرفی متجاوز وجود ندارد. در متن قطعنامه گفته شده مسئول آغاز درگیری‌ها توسط ناظران بی‌طرف مشخص شود. هیچ اشاره‌ای به شروع جنگ نظامی یا ورود به خاک کشور دیگری در متن قطعنامه وجود ندارد و اصولاً کلمه متجاوز استفاده نشده. حتی میتوان تفسیر کرد منظور از مسئول شروع درگیری‌ها همان ادعای حکومت صدام حسین مبنی بر تحریک شیعیان و مخالفان عراقی توسط ایران است. مثلا اینجا آقای خمینی در فروردین 1359 حدود 6 ماه از آغاز جنگ چنین میگوید:
خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم این طرفدار کفار است. اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید یا یکی را خودتون به جای او بگذارید، ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را.
سران جمهوری اسلامی برای پذیرش قطعنامه یک سال تأخیر کردند. محمد جواد لاریجانی معاون وقت وزیر خارجه ایران در این مورد میگوید:
اکراه امام به خاطر که قطعنامه حقوق ما را کاملا استیفا نمی کرد. این سند علارغم اینکه برای عراق دستاوردی به اون یک محمل معقول خوبی بود در اون شهاده بین المللی، ولی به هیچ وجه کافی نبود.
اما یک سال بعد آیت الله خمینی قطعنامه 598 را بدون هیچ تغییری پذیرفت.
گفتن قنبری بده به راست.
تیر ماه 66 که قطعنامه صادر شد، شبه جزیره فاو در خاک عراق در تسخیر نیروهای ایرانی بود. مقام‌های جمهوری اسلامی تصور می‌کردند پیروزی آنها دائمی خواهد بود و با قبول قطعنامه طبق بند اول آن نیروهای نظامی باید به پشت مرزهای بین‌المللی کشورشان عقب نشینی کنند. آنها اما زمانی قطعنامه را پذیرفتند که عراق مناطق اشغال شده را پس گرفته بود. اکبر هاشمی رفسنجانی فرمانده وقت کل قوا در جمع فرماندهان سپاه سخنرانی کرد تا آنها را برای پذیرش قطعنامه متقاعد کند.
اونایی که کل شقی و با انقلابی بودن اشتباه میگیرند، اونا اشتباه میکنند. کل شقی، یه دندگی، هر حرفی زدیم باید تا قیامت پاش بیستیم، مردونی که از حرفش بر نگرده، اینا از مظاهر ارتجاع و تعصب جاهلی است.
آقای رفسنجانی سالها بعد گفت او کسی بود که آیت الله خمینی را هم برای پذیرش قطعنامه متقاعد کرده.
اتفاقا اون عکسی که شما میگید جام زهر و من و آقای روحانی و اون چیز که این جز افتخارات ماست، یعنی ما این کاری کردیم که این جنگ تموم بشه. بچه های ما مثل برگ خزان میرختن رو زمین. این بعضی ها چجوری این هنر بود که قدر دیگری هم باز بچه همون رو بکشیم و اونجوری بکنیم. اگر یکی از اون بمبایی که تو علبچه انداختن تو تبریز مینداختن چه اتفاقی می افتاد؟ برای عراق هم مثل آب خوردن بود، چون موشکاش به تهران هم می رسید.
برای پذیرش قطعنامه اختلاف عمیقی بین سپاه پاسداران و سیاستمداران جمهوری اسلامی وجود داشت.
به زور ما دولت می کشیدیم تو کارهای جنگ، واقعا به زور میکشیدیم.
میگفتن اگر تو جنگ میخواید پیروز بشیم باید دولت نظامی بشه. فعلا ما پیروز نمیشیم. چون یعنی چه دولت نظامی بشه؟ یعنی به سپاه میگفتیم یعنی شما برید وزیر شدمتون، بابا همین جنگ رو اداره کنید، اونم میمونه دست شما. شما مسئولیت کشورم میخواید به دوش بگیرید، جنگم به دوش بگیرید، مگه میشه؟ این به نفع شما نیست که.
در طول جنگ ما از نزدیک 100 میلیارد دلار درآمد 8 ساله 22 میلیارد دلار خرج جنگ هست.
روشن بود که ما بودجه جنگ رو نمیتونیم تامین بکنیم. چیزای زیادی میخواستن رو من دیگه نبود که کسی بده. گفتم آقای رضایی آخر نوشته بود شما باید مثلا 300 تا تانک به ما بدید، 3000 تا چیز بدید، چقدر توپخانه بدید، چقدر هواپیما بدید. تو اصلا کشوری که یه هواپیما نمیتونست بخره، این حرفا که خیاله.
با وجود اختلافی که حتی تا امروز بین این دو گروه نظامی و سیاسی ادامه دارد و ادعای بعضی از مخالفان که علت پذیرش قطعنامه 598 را ضعف دولت میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در تامین بودجه جنگ می‌دانند، اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظر دیگری دارد.
قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردند به نوشیدن جام زر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام می‌گرفت.
در روزهای قبل از پذیرش قطعنامه ارتش عراق تجدید قوا کرده بود و به طور گسترده از سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایران استفاده می‌کرد. ضمن اینکه ایران در خلیج فارس با جنگ نفتکش‌ها مستقیماً رو در روی آمریکا قرار گرفته بود. نفت به پایین‌ترین قیمت آن روزهای خود رسیده بود و عملاً ایران درآمد اقتصادیش را از دست داده بود. پذیرش قطعنامه 598 فقط جان انسان‌ها را نجات نداد، بلکه بحران اقتصادی آن روزها می‌توانست باعث شکست بزرگی در جنگ و حتی سقوط نظام جمهوری اسلامی شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
محبوب رمضانی مادر پژمان قلی‌پور از جانباختگان آبان 98 به 100 ضربه شلاق محکوم شد. گفته می شود حکم خانم رمضانی احتمالاً با کمپین اعتراض به حجاب اجباری که روز 21 تیر ماه برگزار شد مرتبط است. گفتگو می کنیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، چرا اینقدر حاکمیت حساس هست بر روی فعالیت های خانواده های جانباختگان اعتراضات آبان 98، بازداشت های گسترده از یک سو و حالا هم حکم 100 ضربه شلاق برای خانم رمضانی؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما. برای اینکه مادران دادخواه عزیزترین عزیزانشون رو از دست دادن و وقتی که اعتراض میکنن طبیعیه که در میان مردم تاثیر زیادی داره و خب واهمه ایجاد میکنه در حاکمان که چگونه جلوی این اقدامات رو، اقدامات دادخواهی اونها رو بگیرن. میدونید که در کنار هم دیگه جمع می شوند و اعتراض خودشون به اشکال مختلف در مناسبت های مختلف اعلام می کنند. بنابراین این راه رو پیدا کردن، این بهانه رو پیدا کردن که شاید در یک حرکتی که اونها ازش پشتیبانی می کنند در این مورد، در مورد آزادی پوشش که اونها حرکت کردن به مخالفت با حجاب اجباری، به این بهانه میخواهند اونها رو تحت فشار قرار بدن و کسانی که میتوانند در جامعه تاثیرگذار باشند و میتوانند حرکت اجتماعی رو ایجاد بکنند، از نظر اونها لیدرهای در واقع حرکت‌های میدانی به حساب میآیند، در عرصه‌های مختلف از سینماگران گرفته تا ورزشکاران تا دادخواهان، اونها رو معلمان، بازنشستگان، اینها رو همه رو سعی میکنن تحت فشار قرار بدن. کارگران الان در هفته های اخیر، ماه های اخیر، تعداد کثیری از این گونه فعالان رو دستگیر کردن و سعی میکنن حکم سنگین بر اونها صادر کنن.
کوتاه آقای نرپاشم، اگه در مورد حکمی هم که صادر شده برای خانم رمضانی برامون بگیم، بعد بحث رو ادامه بدیم.
خب حکم شلاق حکم غیر انسانیه، یعنی تمام جوامع در این جهت حرکت میکنن که احکامی که تنبیه بدنی در اون هست از سیستم حقوقی خودشون خارج بکنن، ولی جمهوری اسلامی از جمله معدود کشورهایی هست که تنبیه بدنی در این مورد شلاق رو در مجازات خودش داره. موارد بسیاری هستش که حکم شلاق داره و خب سعی میکنه از این نظر هم ارعاب و توهین و بدرفتاری رو داشته باشه. این گونه احکام شکنجه محسوب میشه و شکنجه در تمام نظام‌های حقوقی میتونه جنایت علیه بشریت باشه.
و یکی دیگر از جانباختگان اعتراضات آبان 98 خانواده‌اش بسیار تحت فشار قرار گرفتن، پویا بختیاری هست و اعلام شده که نزدیکان این خانواده اعلام کردن که منوچهر بختیاری پدر پویا پس از انتقال به سلول انفرادی در تاریخ 23 تیر از اون به بعد هیچ اطلاعی از ایشون ندارن. چه فشارهایی رو متحمل شدن خانواده بختیاری، به خصوص منوچهر بختیاری، در این 3 سالی که از اون اتفاق گذشته؟
بله، خب میدونید که آقای منوچهر بختیاری حکم 3.5 سال زندان داره صرفاً برای دادخواهی. الان برای خانم ناهید شیرپیش، مادر به پویا بختیاری، در این دستگیری اخیر سعی میکنن پرونده سازی بکنن. ایشون هم جزو مادران دادخواهی هستش که اخیراً دستگیر شدن. و خب عموی پویا بختیاری، مهرداد بختیاری، هم اکنون در زندان هست. برای آصف بختیاری، برای مونا بختیاری سعی می‌کنن، خواهر پویا بختیاری سعی می‌کنن پرونده سازی بکنن. ولی خب بیش از همه منوچهر بختیاری، برای اینکه خب بیش از بقیه افراد خانواده در این در مورد مسائل مختلف صحبت که در طور مادر ایشون هم و همچنین مادر پویا، ولی کن خب بارها دست به اعتصاب قضا کرد زده، همین الان هم بر اعتراض به اینکه زندان انفرادی او رو بردن، گفته میشه که در اعتصاب قضا هست و ناراحتی که به خاطر میان سالی داره ایشون، ناراحتی جدید گوارشی به خاطر اعتصاب قضا هم به او اضافه شده و اون درمان مناسب رو نمیگیره. باید تلاش کرد که تمام کسانی که صرفا به خاطر دادخواهی دست به اقدام اعتراضی میزنن آزاد بشن. و خب میتونه سازمان ملل هم در این مورد وارد کار بشه، برای اینکه کسی که صرفا دادخواهی هست، دادخواهی میکنه، به هیچ وجه حق نداره کسی او رو مورد عتاب قرار بده و او رو زندانی بکنه. در این رابطه امیدوارم که بتوانیم دستیابی هایی رو داشته باشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از بیان.
ممنون از شما.
خب در 3 روز گذشته بیش از 4 میلیون نفر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت نام کردند تا شانس خود را برای یک سود چند میلیونی امتحان کنند. اختلاف قیمت خودرو به اصطلاح در کارخانه ای با در بازار به رقمی بین 50 تا 200 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که به گفته متقاضیان ورود و ثبت نام در این قرعه‌کشی مشکل تر از چیزی است که به نظر می رسد. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
خودروی آخر ما خودروی پدرو پارس تیو 5 هستش با تعداد کل شرکت کنندگان 2,148,850 نفر.
هر دقیقه 7,000 متقاضی برای شرکت در لاتاری ایران خودرو و سایپا ثبت نام کردند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت مالی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد این دو گروه خودروسازی روی هم 100,000 میلیارد تومان زیان انباشته دارند، اما همچنان با زیان بالا خودرو تولید می‌کنند و در قالب قرعه‌کشی محصولات خود را می‌فروشند. محصولاتی که نه کیفیت دارند نه امنیت، اما گویا برای گروهی که شانس و رانت ثبت نام دارند آنقدر که باید سود دارد. برای مثال این خودرو پژو پارس سال یکی از خودروهایی که مشتریان زیادی برای خریدش در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو صف کشیدند.
خب این راهنمای روی گلی رو با دقت نگاه کنید، چون دیگه قرار نیست رو اینجا باشه.
قیمت کارخانه آن 165 میلیون و 694 هزار تومان است، اما در بازار 309 میلیون تومان به فروش میرسد. برنده نزدیک به 144 میلیون تومان سود می کند. خودروهای دیگر این لیست قرعه کشی هم اختلاف قیمت کارخانه و بازارشان کم نیست. پژو 206 تیپ 2 در بازار حدود 149 میلیون تومان گرانتر از قیمت کارخانه به فروش می رسد. پژو 207 آی اوتوماتیک 6 سرعته هم اختلافی حدوداً 247 میلیون تومانی دارد. تارا اتوماتیک 177 میلیون تومان گرانتر است و دناپلاس توربو شارژ اتوماتیک هم حدود 106 میلیون تومان. زمان تحویل این خودروها 3 ماه آینده است. با وضعیتی که بازار ایران دارد می شود حد زد که اختلاف قیمت ها حتی بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود. محاسبات نشان می دهد نتیجه عرضه 25 هزار خودرو با قیمت دستوری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار نزدیک به 1200 میلیارد تومان رانت در بازار توزیع می کند. رانت یک لاتاری.
من خودم با قرعه کشی مخالفم.
وزیر سمت دولت ابراهیم رئیسی مخالف قرعه کشی است، اما سیاست وزارت تحت امرش میگوید با انجام قرعه کشی عدالت در توزیع خودرو رعایت می شود. منتقدان میگویند فرایند قرعه کشی نیازمند شفاف سازی و رفع ابهام کامل است و از همه مهمتر در شرایط فعلی رانتزاست. مردم هم میگویند فقط خودی ها می توانند ثبت نام کنند. در شبکه های اجتماعی مردم از کندی سرعت اینترنت تا اشکال فنی سامانه نوشتند و از اینکه حتی کلید گزینه ثبت نام در وبسایت وجود ندارد. بعضی ها هم اصلا کد ملیشان پذیرفته نشد. در مقابل اما گروهی سبدی ثبت نام کردند، یعنی نه یکی نه دوتا، بیش از 20 تا 30 خودرو. اینها تنها داستان قرعه کشی خودرو در ایران نیست. بازار که داغ باشد تقلب یک پای ماجراست. چندی پیش وزارت سمت ادعا کرد برخی افراد در ازای دریافت مبالغ 40 تا 50 میلیون تومانی سایت‌های فروش خودروسازان را هک می‌کنند و اسامی افرادی که می‌خواهند را در فهرست برندگان قرار می‌دهند. تقلب و راند برای شرکت در قرعه کشی محصولاتی که کیفیتشان را حتی رهبر جمهوری اسلامی هم تایید نمی‌کند.
این همه حمایت تو این طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستن میگن، حق با مردم.
در زمانی که درآمد ماهیانه یک کارگر به 5 میلیون تومان نمیرسد، بعضی ها در قرعه کشی خودرو تنها در 3 ماه از 50 تا 300 میلیون تومان سود میکنند. رویا ملکی، رادیو فردا.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه شماری از برجسته‌ترین مقام‌های دولت خود را برکنار کرد. اتهام آنها عملکرد ضعیف در پاکسازی سازمان و نهادهای تحت رهبریشان از افرادی است که خائن نامیده شدند. این اقدام در بحبوحه حمله‌های شدید روسیه به اوکراین انجام گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
امروز تصمیم گرفتم دادستان کل و رئیس سرویس امنیتی اوکراین را برکنار کنم.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه پس از برکناری رئیس آژانس امنیت داخلی این کشور، یک مقام امنیتی با تجربه را که نقشه کلیدی در مبارزه با فساد داشته سرپرست این آژانس کرد. ایوان باکانوف دوست دوران کودکی زلنسکی است که حالا متهم به ناکامی در ریشه‌کن کردن خیانت در این سازمان شده. یک روز پیش از آن دادستان کل هم به دلیل وجود ده‌ها مورد همکاری مقام‌های دفتر او با روسیه از سمت خود تعلیق شد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد زیادی از اعضای جامعه اطلاعاتی اوکراین از کشور گریختند تا برای شبه نظامیان تحت حمایت روسیه و خود روسیه در جنوب این کشور کار کنند. در ادامه این تغییرات، پارلمان اوکراین روز دوشنبه با استعفای مارینا لازبنا وزیر سیاست اجتماعی موافقت کرد. در حالی که رئیس جمهوری اوکراین دست به پاکسازی نهادهای دولتی زده، این کشور زیر سنگین‌ترین حمله‌های روسیه قرار دارد که تقریباً 5 ماه است از آغاز آن می‌گذرد. حمله‌هایی که به گفته مقام‌های اوکراینی هدف آنها ترساندن غیر نظامیان و ایجاد وحشت در میان آنهاست. دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که به دنبال گلوله باران برخی از شهرهای این کشور توسط نیروهای روسیه در روز یکشنبه دست کم 4 غیر نظامی کشته و 13 تن هم زخمی شدند. شهرها و روستاهای دست کم 7 منطقه در اوکراین از این حمله ها آسیب دیدند. بیشترین تعداد تلفات غیر نظامیان در منطقه دونتسک گزارش شده، جایی که مرکز شدیدترین درگیری هاست. فرماندار این منطقه از غیر نظامیان خواسته که شهر را تخلیه کنند. مقام های اوکراینی میگویند که هدف روسیه در تنش نگه داشتن دائمی غیر نظامیان در این مناطق است. این در حالی است که غرب با اعمال تحریم‌ها علیه روسیه همچنان در حال فشار بر این کشور است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت که این تحریم‌ها مانع توسعه روسیه نخواهد شد.
واضح است که نمی‌توانیم جدا از بقیه جهان توسعه پیدا کنیم و چنین نخواهد بود. در دنیای امروز نمی‌توان فقط با یک قطب‌نما دور همه چیز چرخید و یک حصار بزرگ اطراف خود کشید. چنین چیزی امکان پذیر نیست.
از زمان اعزام نیروهای روسیه به اوکراین، این کشور با رگبار تحریم‌های غرب مواجه شده. اقدامی در راستای قطع دسترسی این کشور به کالاهایی از جمله قطعات الکترونیک، نیمه هادی‌ها و قطعات هواپیما. اما حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از اینها برای سایر کشورها پیامد داشته. ممانعت روسیه از صادرات غلات توسط اوکراین حالا نگرانی‌ها را درباره امنیت غذایی برانگیخته. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که دور جدید مذاکره‌ها درباره سرگیری صادرات غلات از بنادر دریای سیاه اوکراین ممکن است اواخر هفته جاری در ترکیه برگزار شود. رهبران دو کشور قرار است امروز سه‌شنبه در تهران هم دیدار داشته باشند. بنابر گزارش‌ها حدود 22 میلیون تن غله در اوکراین به دلیل جنگ محصور شده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ادامه موج گرمای شدید در اروپا باعث بروز آتش‌سوزی‌های بیشتر در جنگل‌های اسپانیا، فرانسه، کرواسی و یونان شده. آتش‌سوزی‌ها در پرتغال تا حدی مهار شده. با این حال دولت می‌گوید بیش از 650 نفر در یک هفته اخیر بر اثر گرما جان خود را از دست دادند. شدت گرما در دیگر نقاط جهان هم دردسر ساز شده، از جمله در جنوب ایران که دمای هوا تا بیش از 50 درجه سانتیگراد گزارش شده، موضوعی که به تأثیری ادارات انجامیده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اینجا زامورا در شمال غرب اسپانیا. روز دوشنبه چندین آتش سوزی ناشی از گرما در این منطقه اتفاق افتاد. یک آتش نشان در همین منطقه در حین خاموش کردن آتش جانش را از دست داد. در سراسر اسپانیا در 7 روز گذشته بیش از 500 نفر به خاطر گرما جان خودشان را از دست دادند. از ابتدای سال جاری میلادی اسپانیا بیش از 170 هزار هکتار از جنگل‌هایش را در اثر آتش سوزی از دست داده. موج گرمای اخیر به این روند سرعت بخشیده. نخست وزیر اسپانیا که برای سرکشی آمده میگوید تغییرات اقلیمی خسارات جانی و مالی زیادی را به کشورش تحمیل کرده. وزش باد به گسترش آتش کمک کرده. اینجا در کاتالونیا در شمال شرق اسپانیا هزاران نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. جان حیوانات زیادی هم به خطر افتاده. در حالی که آتش نشان‌ها در جنگل‌ها با شعله‌های آتش می‌جنگند، در مادرید پایتخت مردم با تفنگ‌های آبپاش به جنگ گرما رفتند. در این جشنواره سالانه که همه دلشان می‌خواهد به طرفشان شلیک شود. اینجا سواحل غربی فرانسه. در 2 روز گذشته دمای هوا حول و حوش 40 درجه بوده. مردم میگویند به این گرما عادت ندارند و امسال تداوم موج گرما نگرانشان کرده. در جنوب غرب فرانسه بیش از 11 هزار هکتار از جنگل‌ها دچار حریق شدند. 14 هزار نفر تا کنون مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. در بریتانیا مقام‌ها در مورد گرمای شدید به مردم هشدار دادند. بریتانیایی‌ها خود را برای تجربه یک رکورد جدید گرما آماده می‌کنند. گفته شده دما تا 41 درجه سانتیگراد هم خواهد رسید. در سراسر مدیترانه از مراکش در غرب تا یونان در شرق هزاران مأمور آتش نشانی مشغول مهار آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع هستند. با گسترش آتش سوزی ها کمیسیون اروپا می گوید امداد رسانی به کشورها را افزایش داده.
با گسترش بیشتر آتش در جنگل های سراسر اروپا کمیسیون اروپا تمام تلاشش را برای امداد رسانی به کار گرفته. علاوه بر پرتغال و فرانسه و آلبانی آخر هفته برای مبارزه با آتش هواپیماهای آتش نشانی را به کرواسی و اسلوونی هم فرستادیم.
اما رکوردهای تازه گرمایی در نقاط دیگر جهان هم در حال ثبت شدن هستند. این گزارش هواشناسی روز دوشنبه در تلویزیون دولتی ایران.
در 24 ساعت گذشته گرم‌ترین نقاط کشورمون آبادان و دهلوران بودند.
البته بعضی از ساکنان این مناطق دما را دست کم 4-5 درجه بیشتر از این می‌دانند. چهارشنبه هفته گذشته در نقشه منتشر شده توسط سازمان فضایی ناسا اهواز با بیش از 46 درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه جهان اعلام شده بود. در گزارش ناسا آمده دمای هوا ماه گذشته در جنوب ایران به بیش از 52 درجه سانتیگراد رسیده بود و از آن زمان تغییر چندانی صورت نگرفته. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما یک خبر زیست محیطی درباره وضعیت یکی از گونه های جانوری ایران. نزدیک به 2 سال از پایان قرارداد رسمی مسئولیت اجتماعی شرکت فلات قاره می گذرد. قراردادی که مطابق آن این شرکت متعهد به حمایت از آهوهای جزیره خارک شده بود. حالا این آهوها به حال خود رها شدند و از کمبود مواد غذایی به زباله خاری روی آوردند. رئیس محیط زیست جزیره خارک این خبر را تکذیب کرده اما شاهدان عینی چیز دیگری میگویند. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
هشدار فعالان محیط زیستی نسبت به زباله خوار شدن آهوی ایرانی در جزیره خارک. این جزیره مرجانی که بزرگترین پایانه نفتی ایران را در خود جا داده، میزبان یکی از 3 گونه آهوان ایران است. در حالی که آهوان دشت‌های ایران به سبب تخریب زیستگاه و دستبرد شکارچیان طبیعی و انسان‌ها در معرض خطر قرار دارند، آهوان ساکن جزیره‌های جنوبی ایران تا امروز در غیاب شکارچیان جمعیت مناسبی داشتند و تعداد فعلی آنها در خارک 1300 رأس برآورد می‌شود. این جزیره به غیر از آهوی ایرانی میزبان گونه در معرض خطر لاک‌پشت دریایی منقار عقابی هم بوده. هر دوی این گونه ها بر اساس قراردادهای مسئولیت اجتماعی تحت حمایت شرکت نفت فلات قاره و شرکت پتروشیمی قرار داشتند. قراردادی که به گفته احسان فهیم محیطبان اجرایی خارک 2 سالیست به پایان رسیده.
2 سال گذشته شرکت پتروشیمی خارک حامی لاک‌پشت بوده که متاسفانه چون قراردادشون تموم شده امسال در سال 1401 هیچ حمایتی رو از لاک‌پشت انجام ندادن. از موضوعتون شرکت فلات قاره هم همینطور حامی آهوا بوده که اون هم قراردادشون تموم شده ولی متاسفانه قرارداد جدیدی با سازمان محیط زیست انعقاد نکردن و تا الان که سال 1401 هست هیچ حمایتی بابت علوفه‌دهی یا حمایت‌های دیگر آهوا
عدم حمایت این 2 شرکت صنعتی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت اجتماعی و محیط زیستیشان همزمان شده با خشکسالی و کمبارشی. گرسنگی حالا تهدید اصلی آهوان جزیره شده. فعالان محیط زیست جزیره خارک میگویند آهوها برای تغذیه به سایت‌های بازیافت زباله می‌روند. حسین باغبان یکی از فعالان محیط زیست جزیره تغذیه آهوها از زباله‌ها را خطری جدی می‌داند.
متاسفانه آهوها رو ما می‌بینیم که اونجا ورود می‌کنن به سایت بازیافت. این یک زنگ خطری هستش برای بقای این آهوها و اینها می‌تونه یک سری آلایندگی‌ها و مسمومیتایی که داشته باشن بیاد بیرون و سرایت بکنه این بیماری به بقیه آهوها.
انتشار خبر زباله‌خواری آهوها هرچند نه واکنشی از سوی وزارت نفت و شرکت فلات قاره برانگیخت، واکنش رئیس اداره محیط زیست خارک را در پی داشت. مهدی یزدانپناه در میان علوفه انبار شده این اداره ایستاد تا بر حمایت محیط زیست از آهوها تاکید کند.
همونجوری که مشاهده میکنید انبار ما کاملا پر از علوفه است و این علوفه دهی
توسط محیطبانان عزیز ما به صورت روزانه و به صورت روزانه و دستی در مناطقی که کلونی‌های جمعیتی ما حضور دارن انجام میشه.
آقای یزدانپناه میگوید از سال گذشته سایت بازیافت زباله محصور شده و عملاً ورود آهوها به این سایت ممکن نیست. با این حال حسین شکری حراست سایت بازیافت جزیره خارک تایید کرده که آهوها برای خوردن زباله به این مکان می آیند.
وقتی که دیدن اینجا تاریک شده و وجود کسی احساس نمی کنند میان اینجا از زباله های که داخل بازیافت هستش تغذیه می کنند و همین هم علت عامل بسیار خطرناکیه برای یک حیوان.
در نبود حمایت شرکت های صنعتی سرنوشت آهوان جزیره نگران کننده به نظر می رسد. سرنوشتی که احتمالاً در انتظار لاک پشت‌های منقار عقابی هم هست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در راستای ادعای ایفای نقش ایران در برگزاری جام جهانی قطر، جشنواره‌ای در جزیره کیش آغاز شده. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، 4 ماه مونده به جام جهانی، آیا بالاخره مشخص شد که ایران دقیقاً چه مشارکتی در برگزاری جام جهانی خواهد داشت؟
درود مهدی جان، این همایش هیاهو برای هیچ بود، صرفاً یک مراسم تبلیغاتی با صرف هزینه بسیار هنگفت، دعوت از سلبریتی ها به جزیره کیش و پذیرایی از اونها، اسکان اونها در اونجا و هزینه‌ای که در این وانفسای اقتصادی هیچ نتیجه‌ای در بر نداره. یعنی به بهانه جام جهانی، تنها مشارکت ایران در جام جهانی اینه که اونجا یه تیم فوتبال خواهد داشت. اگر در این 4 ماه رفتاری بروز ندن که تعلیق بشه فوتبال ایران، اصلا تیممون رو هم اونجا راه ندن. ابتدا میگفتن که ما مشارکت میکنیم، یکی دو تا بازی هم میزبانیشو میگیریم. بعد گفتن که حالا تیما میان در جزیره کیش اردو میزنن. کار رسیده به جایی که میگن بیان در فرودگاه‌های هرمزگان و بوشهر هواپیماهاشون رو پارک کنن، در حالی که اونا خودشون علاوه بر فرودگاه جدید، فرودگاه قدیمی دوحه بسیار بزرگتر از فرودگاه امام و مهرآباد، چه برسه فرودگاه‌های جنوب کشور. و از طرفی تصورشون از میزبانی جام جهانی همون امورات هیئتیه که در ایران کاری با ما نداری، میتونم کمکی کنم. قطر میزبان جام جهانیه به این صورت که در خاک قطر برگزار میشه و سرمایه گذار جام جهانیه. همه امور به شرکت‌های معتبر بین‌المللی سپرده شده، اما اینها همچنان از طریق وزیر خارجه فکر میکنن رایزنی میکنیم ببینیم چی میشه. و خب تا اینجا هم دیدیم که اصلا قطر هیچ جوابی نداده، چون این پرسش که ما چی کار میتونیم برای جام جهانی بکنیم واقعا پرسش بیهوده‌ایه، ولی دارن ادامهش میدن با این هزینه های بیرویه تا خود جام جهانی.
بله، نکته جالبش هم اینه که هنوز تکلیف نیمکت تیم ملی ایران برای جام جهانی مشخص نیست به دقیق و به درستی، حالا این میزبانی جام جهانی اینا که به کنار. اما مهدی، به نظر میرسه که توجه افکار عمومی در خصوص این جشنواره‌ای که بهش اشاره کردی صرفا روی برخورد علی دایی با وزیر ورزش جلب شده. برامون میگی از حواشی بازتاب‌های این برخورد حاشیه‌ساز و اینکه کلیت ماجرا چه بوده؟
دقیقاً، اگر علی دایی مقابل وزیر ورزش اون بی‌محلی و بروز نمیداد، اصلا کسی خبردار نمیشد که اونجا یه فستیوال به اصطلاح ورزشی، جهانگردی، گردشگری، توریستی هم برقراره. علی دایی خب اون رفتاری که رایج مقابل وزیر ورزش بلند میشن تعظیم میکنن، این کارو نکرد و بعد لبخونی کردن، گفتن که حالا چقدر ساعت داره من نمیدونم، ولی در رسانه‌های داخلی منتشر شده که علی دایی میگه که داخل هواپیما هم اصرار میکرد سرمربیگری تیم ملی رو بپذیرم و من قبول نکردم.
و مهدی، نکته بعدی این که حالا آقای دایی رفته این برخوردم با وزیر ورزش حالا که به بی‌محلی تعبیر شده، اصلا برای چی علی دایی به نظرت حضور پیدا کرده در جشنواره‌ای که به توصیف تو هیاهو برای هیچ بوده؟
جالبه این سوال مهدی جان. بسیاری از این چهره های فوتبالی، مهدویچی یا یحیی گل محمدی، کاش خودشون بگن که اصلا برای چی رفتن اونجا که اجازه دادن از اسمشون استفاده تبلیغاتی بشه بدون اینکه هیچ بازدهی داشته باشه. این واقعا پرسش جالبیه و امیدوارم که پاسخ هم بدن سلبریتی ها و چهره های سرشناس ورزشی ایران که در این مراسم حضور داشتن و صندلی های ردیف اول و دوم رو در اختیار گرفته بودن.
بله، ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارش داره با تیتر کرونا در حال گسترش، آمار تطبیق واکسن نامناسب. در این گزارش روزنامه سپید تاکید کرده که در چند روز گذشته روند ابتلای روزانه به کرونا، بیمارانی که بستری میشن و شمار بیمارانی که به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل میشن در بسیاری از استان‌های ایران افزایش پیدا کرده، شمار جانباختگان هم همین گونه. روزنامه سپید تاکید کرده که دست کم در 19 استان شمار بستری بیماران در حال افزایش شدید هست و در نتیجه این تا چند روز آینده به افزایش بیش از پیش جانباختگان کرونا در ایران هم منجر خواهد شد. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده میزان واکسیناسیون هست. نوشته که تزریق دوز یالاور واکسن در بسیاری از استان‌ها اینا مزیت خوبی نداره، بسیاری از مردم واکسن نزدن. از جمله این روزنامه تاکید کرده که اساساً پوشش واکسیناسیون درباره کودکان 5 تا 11 ساله در ایران به درستی انجام نشده و اونها در این موج هفتم بیش از پیش در معرض خطر هستند. اما همین موضوع رو روزنامه هفته‌نامه سلامت هم گزارشی دربارش منتشر کرده با عنوان آتش زیر خاکستر دوباره شعله‌ور شده و تأکید کرده در این گزارش هفته‌نامه سلامت به افزایش تصاعدی شمار مبتلایان به کرونا در استان‌های مختلف. چند نکته مهم در این گزارش هست که حمید سوری رئیس کمیته کشوری همگیری مقابله با همگیری کرونا اینها رو بیان کرده. یکی از این موارد این هست که ایشون گفته عادی سازی در ایران انجام شد درست نبود، مقام‌های مسئول با تبلیغات، با حرفایی که زدن کاری کردن. به نوشته این روزنامه و به گفته آقای حمید سوری که میزان استفاده از ماسک در ایران به زیر 10% رسید در حالی که روند واکسیناسیون از مدت‌ها پیشرها شد. و نکته دومی که آقای حمید سوری بهش اشاره کرده بسیار مهم است اینه که ایشون گفته اگر در چند ماه گذشته هم شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران کاهش پیدا کرده بود، این نتیجه تغییر رفتار ویروس بوده. یعنی اینکه ویروس گونه کم خطرتریش در ایران و در تمام دنیا در چند ماه گذشته شایع شده بود، در نتیجه شمار بیماران بستری و جانباختگان کاهش پیدا کرده بود. آقای سوری گفته این به معنایی نبود که در ایران برنامه خیلی ویژه‌ای برای مقابله با کرونا اجرا شده و همش ناشی از تغییر رفتار ویروس بوده. گفته حالا ممکن هست که با این موج هفتم کرونا جهش‌های خطرناک در ایران غالب بشه و در این صورت شمار جانباختگان بسیار افزایش خواهد یافت. اما موضوع کرونا به همینجا ختم نمیشه. روزنامه اعتماد گزارش منتشر کرده درباره شواهد جدید از دستور مقام‌های وزارت بهداشت برای تمدید مهلت انقضای برخی از واکسن‌ها، از جمله واکسنی که انستیتو پاستور در ایران تولید کرده. این روزنامه چند روز پیش هم گزارشی منتشر کرده بود مبنی بر اینکه در برخی مراکز واکسیناسیون در شهرهای مختلف از جمله شهر تهران واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته عرضه شده. برخی از مردم عکس گرفته بودند، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند. تحقیق میدانی روزنامه اعتماد هم همین موضوع رو ثابت کرد.
خب، پایان صبحانه با خبر امروز شنبه. ممنون ازتون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.